بازم اجازه بدید به صحبت که چندی پیش کرده بودم یه اشاره کوچکی بکنم. در دوران حکومت شوروی ملیت ها رو به این ترتیب تقسیم برخورد کرده بودن که اول یک ساب نشنالیتی قائل بودن، یعنی وفاداری یک انسان به قبیلش، به اون فقط قبیله، حالت قبیلگی، و این بهش ساب نشنالیتی. و بعد ناسیونالیسم یا نشنالیزم، همین که به یه ملتی، من ملت اوکراین هستم، من اوکراینی هستم، این میشه همون نشنالیتی. و بعد هم سوپرا نشنالیزم، این چیزی که میگه من به همه ترکای جهان مربوط هستم، یا من با همه مسلمان ها یکی هستم. استالین اومد بر مبنای یک تقسیم بندی جدیدی که کرد، معنی جدیدی که به ملت داد، اومد سوپر نشنالیزم رو راه انداخت که یک شهروند جدید ساخت بر خلاف تعاریف جا افتاده در تاریخ که گفته میشه که ملت مجموعه ای از انسان ها هستند که در یک منطقه جغرافیایی با تاریخ مشترک، سرنوشت مشترک، تجربیات مشترک و فرهنگ مشترک در طول تاریخ با هم زیستند. استالین اومد گفت نه، اینطور نیست. چهار وحدت، چهار اشتراک میتونه آدم ها رو به شکل ملت در بیاره. یکی سرزمین مشترکه، یکی زبان مشترکه، یکی اقتصاد مشترکه، یکی فرهنگ مشترکه. با این چهارتا در صحبتهای پیشین من گفتم که دیدیم، شاهد بودیم که چگونه به سرکوب همه اون به اصطلاح سب نشنالیتی ها بود، به سوپراها ها بود، اینها رفت و یک شهروند موزاییکی از این ملیت های متعدد وزیر حکومت شوروی ساخت. طبیعتاً در محدوده مرزهای شوروی درسته، یک نفری که در انتهای در قزاقستان زندگی میکرد با اونی که در بلاروس بود، همه در بین در داخل مرزهای شوروی بودن، سرزمین مشترک داشتن، زبان مشترک داشتن. یعنی چی؟ یعنی همه روسی حرف میزدن.
بله.
ترکی تو کار نبود، هیچ زبان دیگری هم نه، زبان مشترک به بسیار تبیین استالین زبان باید مشترک باشه که زبان مشترک هم روسیه. اقتصاد مشترک هم اقتصاد سوسیالیستی بود که همه میدونیم مشترک بود. فرهنگ مشترک هم من میگم چماق استالین بود. خودشون میگفتن همونیست که فرهنگ در حالا چگونه یک قزاق ازبکی که اون داستان ختنه کردم رو اونطور گفتم میتونست با یه نفر اوکراینی فرهنگ مشترک داشته باشه، من نمیدونم. ولی چون به هر حال استالین قدر بود و خیلی زور داشت، طبیعتاً فرهنگ مشترک هم توش به وجود میومد.
بله.
این چند خط رو کشیدم تا اینکه رسیدیم به این شعارهای اخیر از آنکارا تا آلماتا. این تحرکیست به خاطر اینکه همه ملت ها تقریبا این علاقه رو دارن که منطقه نفوذشون رو بزرگ بکنن، به خصوص اونهایی که ادعا میکنن و گاهی اوقات هم درست میگن که گذشته بسیار بزرگی داشتن. مثلا ترکیه امروز، هنوز هم شما به اونجا برید، به گذشته دوران عثمانیش به شدت میباله و یه خود فراتر به گذشته یا نتونش میباده. خب خیلی خوبه، روزگاری بوده که از شاخ از اون بالای شمال آفریقا گرفته تا وسطای اروپای امروز همه زیر نگین خلیفه عثمانی بود. خب یه واقعیت چیه؟ اگر روانشناسی تاریخی من یک همچین باوری داره، طبیعتاً امروز فکر میکنم که میبایستی دوباره به فکر منطقه نفوذ جدید بیفتن. یادمون نره که تقریبا یک سال بعد از فروپاشی شوروی، اولین وزیر خارجه‌ای که در دوران یلسین به این سمت رسیده بود، در مصاحبه خیلی معروفش که همه جای دنیای غرب به شدت مطرح شد، گفت که دنیا باید بدونه گرچه شوروی از هم پاشیده و جمهوری ها از هم جدا شدن، ولی منطقه قدرت و نفوذ ما همچنان همان مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
این معمولا این به لحاظ روانشناسی این حالت هست. ترکیه علاقه من بود، میخواست. ولی جالب اینجاست که در جاهای مثل ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان، تاجیکستان به این ندا پاسخ مثبتی داده نشد. سفرهای سلیمان دمیرل هم به اون مناطق کارساز نبود. تنها جایی که جواب مثبت داده شد جمهوری آذربایجان بود، با توجه به اینکه موقعیت استراتژیکی جمهوری آذربایجان به شدت مطرحه. نفتی که آذربایجان داره، یادمون نره در صحبت‌های گذشته هم گفتم آذربایجان اول در جهان در دنیای نفت بود در چرخش قرن 19 به 20. سابقه تاریخی شکوفا بودن اقتصاد رو داشته و بنا به اظهار نظرهای سالهای دهه 90 که بسیاری از غربی‌ها و بسیاری از اونها که نیات ویژه‌ای داشتن، ذخیره‌های شناخته شده و شناخته نشده آب‌های دریای خزر و اونچه که به آذربایجان می‌رسید رو ضرب در چنگ کردن و ارقام بسیار وحشتناک گنده رو دادن که یادمون نره که مدت‌ها بر این طبل می‌کوبیدن که ما در منطقه دریای خزر یک کویت دیگری رو داریم کشف میکنیم. میباید ظاهراً 5-6 سال میگذشت تا بسیاری از سرمایه‌گذاران نفتی ورشکست بشن، سهامشون به یک چهارم یک پنجم ارزش برسه، تا اینکه بفهمن که بسیاری از این ادعاها پوچ بوده و حوزه های خیلی معروفی از قبل گنشتی و چراغ و بقیه اینها اون ذخیره هایی که ادعا می شد نداره و به هر حال در این حال بعد از همین حرف ها نفت داره و امکان این که یک روزی بتونه، گرچه فکر می کردن در سال 95 روزی 2 میلیون بشکه در روز به بیرون صادر خواهند کرد، هنوز که در سال 2007 هستیم بیش از 400-500 هزار بشکه نمیتونن صادر بکنن، ولی ممکنه روزی به اون ارقام نزدیک بشن. همه اینها در منطقه‌ای که یک همسایه ارمنستان به شدت ندار و فقیر، همسایه دیگر گرجستان به شدت ندار و فقیر و به جز بالا که روسیه از حکایتش جداست، طبیعتاً موقعیت بسیار ویژه‌ای میده. یک دوم، نشستن قرار گرفتن آذربایجان درست وسط دوتا گوش گرده ایران، این یکی از بزرگترین فاکتورهای اهمیت استراتژیک جمهوری آذربایجانه و بی‌دلیل نیست که کیسینجر در اون کتابش بنویسه که پاشنه آشیل ایران باید مسئله قومیت ها باشه. بیدلیل نیست که انترپرایز انستیتوت که در واشنگتن دی سی هست، اینها بودجه های کلانی میذارن، تلاش های بسیار زیادی میکنن که از راه های فرهنگی سیاسی با تشویق کردن آشوب ها و خیزش ها به اون چیزی که کیسینجر گفته بود جامعه عمل بپوشونن. اینها بیدلیل نیست. من خودم شخصا تجربه دارم، بذارید اینم براتون تعریف بکنم. چند سال پیش یک استاد دانشگاهی که ترک انگلیس بود، یعنی ترک بود از ترکیه که تبع انگلیس شده بود، استاد مهمان در دانشگاه کلمبیا بود، ایشون یکی 2 میلیون دلار اصطلاح دانشگاهش گرانت، یه رقمی بودجه در اختیارش گذاشته بودن که روی، توجه کنید، روی علاقمندی و به تمایل‌های وحدتگرایانه آذربایجانیان کار بکنه. تازه اون مسئله که روش کار میکردن این بود. این آدم با من صحبت هایی کرد، گفت یک همچین برنامه ای داریم، میخواست که بخش مربوط به استان آذربایجان ایرانش رو من برایش تحقیق بکنم. با هم صحبت کردیم. ولی پیش از این که کاری رو با هم انجام بدیم از من سوال کرد که سوالش خیلی جالبه دوستان شنوندگان عزیز دلم بخواد توجه کنن. سوالش این بود که به نظر شما این اکثریت عظیم آذربایجانیان ایران که علاقه مندن به باکو به پیوندن اینها چه موفق خواهند شد که به این هدفشون برسن؟
بله
من مقداری همینطور به فکر رفتم و برگشتم گفتم که البته سخت بود فهموندن این مطلب. به قول معروف طرف گفت که حسن و حسین هر سه دختران معاویه بودند. طرف گفت که نه به حسابی، اولا حسن نیست حسن، حسین نیست حسین، سه تا نیستن دوتا، دختر نبودن پسر بودن، معاویه نیست معاویه است، تازه اینا پسرهای علی بودن. یعنی از اول تا آخرش غلطه. من میدیدم این از اول تا آخر یک سوال هدایت شده یه غلطی رو بر من مطرح میکنه که فکر میکنه من مثلا ممکنه جواب بدم که 10 سال دیگه 15 سال دیگه نمیدونم، شایدم مثلا میگفتم 2 سال دیگه حتما از شادی میپرم. البته توضیح دادم که اینا خواب خیاله. اولا اگر قرار باشه که پیوندی در بگیره احمقانه است که فکر کنیم که یک جزء بسیار بزرگ باید به یک جزء کوچک به پیونده. اون که از این در جدا شده، حالا نمیگیم چی جدا کرده، ما یه چیزی میگیم شما چیز دیگری میگید، اما بعد از همین حرفا اون جزء جدا شده عاقلانه است که به این کل بزرگ به پیونده و این آذربایجان هم مجنون نیست، عقلش از دست نداده که بهاهای گزافی رو پرداخته حالا بیاد دست بکشه چون که چند بشک نفت اون بالا پیدا شده و به صلاح انترپرایز اینستیتوت و کیسینجر علاقه مندن که حتما این اتفاق بیفته. ما هم میراث به شدت گرانبه های ستارخان ها و سقط الاسلام هامون و باقرخان ها و اهل مسیح هامون رو همه رو پشت سر بذاریم، لعن و نفرین روح اونها رو به جون بخریم و بپریم به آغوش اینها. وقتی که یکی دو ساعتی از این صحبت ها کردیم فرق فهمید که نه از این به صلاح نمد کلاهی نمیتونه بسازه، این امامزاده مراد به اون نمیده و طبیعتا اون فقط دنبال این بود که با این چند میلیون دلار تحقیقاتی رو بکنه و به مؤسسات مربوطه اونها رو نشون بده و به اون کسانی که با کاریکاتور سوسک ناگهان به فکر ملت سازی میفتن یاد بده که بله یک همچین چیزی بوده. اینی که الان میبینیم یک ترکی در آذربایجان به کار میره، شعری گفته میشه، آوازی خونده میشه و یا مطلبی نوشته میشه که اصرار داره اینه به خورد اون تبریزی بده که اینو نمیفهمه، این خیلی ساده نیست. امیدوارم که این شنوندگان عزیز ما این کاسه ها رو زیر نیم کاسه ببینن. من مطلقا معتقد به تئوری توطئه نیستم، اما خدا به ما عقل داده، میبایستی ارج این عقل رو بداریم، میبایستی حد اکثر استفاده را از عقلمون بکنیم. عقل فروشی بزرگترین جنایتی است که یک انسان میتونه مرتکب بشه و مغز تن دادن به مغز شویی بزرگترین خیانتی است که ما میتونیم به خودمون بکنیم، مواظب باشین این کار نکنیم. اجازه بدیم که این سرمایه بزرگی که خدا به ما داده حد اکثر استفاده رو بکنیم، آزاد و مستقل بیندیشیم و اجازه ندیم دیگرانی که به هیچ وجه من الوجود به واقع به فکر ما نیستن و منافع ما برای اونها هیچ نیست و ما برای اونها فقط عدد و رقم هستیم، پیاده های بازی شطرنج قدرتیم، به اونها اجازه ندیم از ما استفاده کنن. در داستان صدام گفتم متاسفم که این دور باطل همچنان ادامه داره. شما عزیزان حتی تو جوونی که تا فکر میکنه که ترکی، فکر میکنه یک ملت جدایی در آذربایجان ایران وجود داره. حتی به تو دارم بگم ارزون عقلتو نفروش و ارزون اجازه نده که مغزتو بشورن. همین هاست. اگر هم میخوای ترکی صحبت بکنی همون ترکی مادرت رو حرف بزن، ترکی پدرت رو حرف بزن، ترکی شیخ محمد خیابانی رو حرف بزن، همونا که گفته نوشته چاپ شده. ترکی که ثقت الاسلام حرف میزن هر ترکی شهریار رو حرف بزن، نوارش بذار گوش کن، ترکی شهریار رو گوش بکن، ببین که اعتماد به نفس من بالاتر از این حرف هاست و تمامیت فرهنگی من بالاتر از این حرف هاست که شما اندیشه به مزدان از دورترهای دور راه بیفتید منو بخواید هدایت بکنید. من ربط نیستم، من اجازه نمیدم که با عقل من و اندیشه من و احساس من بازی بکنید. من هزار تا سوال از خودم، کدوم ملت، به چه دلیل نمیدیم که چرا در گیلان ملت عرب وجود نداره؟ اون عرب هایی که اومدن نه 10 سال 20 سال، 200-300 سال در اونجا حکومت کردن، ملکداری کردن، زور داشتن، بزرگترین املاک رو گرفتن، خانواده تشکیل دادن، زندگی کردن. ابن سینای ما کتابهاشو به عربی نوشت، حتی چند سال بعد از اون. چطور شد؟ چه کجان؟ چرا در گیلان ما گیلانی میدونیم هستن؟ چرا در مازندران فقط مازندرانیه؟ چرا در خراسان خراسانی هست؟ ما همه این آب و ملتی هستیم که به دلیل جایگاه قرار گرفتنمون از چپ و راست مورد حمله قرار میگرفتیم. از چپ و راست به ما حمله می کردن، می گرفتن، می کشتن، می موندن، تا قدر قدرت دیگر می مد اونها رو می زد، خودش پدر ما در بیا بود. از انواع اقسام از ازبک ها از اون طرف می مدن، عرب ها از این ور می مدن، ترک ها از اون ور می مدن. جنایاتی که عثمانی ها در تبریز و ارومیه و جاهای دیگه کردن رو همه ما در تاریخ خوندی و نفسای نزدیک به ما، مادر من در از کودکیش در دورانی که در جنگ اول عثمانی ها اومده بودن خاطراتی داشت. خیلی از بزرگترین های ما میتونن به تجربیات دست اولشون رو در رابطه بگن. با همه این حرفا دست آخر ما موندیم، ملتی هستیم معجونی از دورترهای چند هزار سال پیش تا حالا، معجونی از اقوام مختلف. یک چیزی رو ساختیم به نام ایران که این ایران رو هم به عنوان یک کشور واحد سازندهش مادها و من و توی آذربایجانی بودیم. میخوندم از این کتاب های پانترکیستی که ادعا میکنن که مادها هم ترک بودن. خیلی خوب باشه، اگه اونا ترک بودن حرف ما نداریم. پاسها هم که همون پسر عموهای مادها بودن، کوروش پارسی هم نوی آجیده های که ماد بود. اگه اینطور خیلی خوب، بذار کوروش هم ترکه، پاچ ها هم ترک بودن، بذار باشه. اگه اینطور هست ما سر اسم اصلا بحثی نداریم، ما به یک تمامیتی میاندیشیم که در طول هزارها رو پای خودش ایستاده، اسمش هم ایرانه. اون رو هم آغازگرش، بنیانگذارش مادها بودن که اولین حضور ایرانی رو در یونان با توسط مادها میبینیم. نمیتونی انکار بکنی. همه کتاب ها هم اگر بسوزنی، حداقل اسرائیلی ها و یا مسیحی ها به تو اجازه نخواهند داد تورات رو بسوزنی، که در تورات داریوش هم ماده، در تورات کوروش هم عزیزه و پارس ماده. نمیسم پارس تیره ماد، ماد تیره پارس. این یه واقعیت تاریخی است، برید بخونید. ما سر کلمه بحث نداریم، همه ما ایرانی هستیم، به زبانهای مختلف گویش میکنیم و این چیزی رو در ما عوض نمی کنه. همچنان که در پیشترها هم خوندم، به قول شهریار، اختلاف لهجه و زبان ملیت درست نمی کنه. دنبال یک ملت جدیدی نباشیم. ملت ما ایرانه، همه درد مشترک داریم، همه مشترک داریم. به امید خدا شادی های مشترک خواهیم داشت، ایران زیبا یا آبادی رو با هم خواهیم ساخت که در اونجا کردها، ایلامی ها که در رنج محرومیت از آذربایجانی ها بسیار به مراتب بدتر هستند و بی جندی ها و بزرگی ها بلوچستانی ها و سیستانی ها که در محرومیت به شدت به پایین تر از آذربایجان هستند، همه ما در یک ایران آباد آزادی که در اون مکرمت انسانی اول نسل زندگی خواهیم کرد باید در این راه حرکت بکنیم و باید تمام هم و غممون رو در این راه بذاریم و اجازه مرسوی به بیگانگان ندیم و دنبال این نوع ترکی حرف زدن ها هم نباشیم.
خیلی سپاسگزار و قطعا همینطور که میفرمایید خواهد شد، چون در تاریخ هم بارها و بارها ثابت شده و امیدواریم که این باره ملت ایران پس از عبور از این شبهای تار اون اهداف خودش رو و اون پیروزی های خودش رو قدر بدونه و حفظش کنه. منتها در باره همین برنامه ریزها و سلطه‌گران و همطور سرسپردگانشون در پایان این گفتگو خدمتتون عرض کنم که حتما میدونن و حتما شنوندگان ما میدونن خود این برنامه ریزان تازه به دوران رسیده که 300-400 سال بیشتر از طول عمرشون نمیگذره و از 72 ملت تشکیل شدن، یک زبان رسمی دارند و حتی اگر گروهی در داخل این محدوده خودشون محدوده جغرافیایی خودشون بخواهد دعوی استقلال کند از روی زمین محفش میکنند. مطمئنیم در ایرانی آزاد و آباد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برادری و برابری در برپایی و سربلندی ایرانی بهتر کوشا خواهیم.
همینطور که اشاره کردید هدف اصلی هم همون از بین رفتنه.
بله.
یعنی تمام این تمهیدات، تمام این ترفندها به خاطر این هست که ادهی بیخبر، کم خبر، اونهایی که با گذشتهشون رابطه تنومندی ندارند. انقلاب ایران باعث شد که یک گسیختگی بین نسل امروز و گذشته به وجود بیاد و این به لحاظ روانشناسی تاریخی کاملا شناخته شده است. نسلی که ما امروز در ایران داریم که نزدیک به 65-70 درصد زیر 35 سالی هستند یا در انقلاب 5-6 ساله بودن یا بعد از انقلاب به دنیا آمدن و اینها آموزششون دقیقاً از فردای انقلاب بوده، با واژه‌های جدید، با مسائل جدید، شعارهای جدید بچه‌های بودن که یادمون هست که همه چیز با گذشته فرق داشت. سر کلاس اول صبح که باید به مدرسه می‌رفتن باید شعار می‌دادن، مرگبرها شروع می‌شد تا اینکه حتی مجدر بازرگان حتما جزء واجبات بوده. این بچه ها اینطوری بزرگ شدن.
بله.
طبیعتاً گسیختگی بزرگی با گذشته تاریخیشون میتونن داشته باشن و اینها طعمه های بسیار مناسبی برای اون کسانی که از این طرح برنامه ها در سر میپرورانن هست، اونها که بودجه های میذارن، خرج ها میکنن و دنبال این هستن که حتما این اتفاق بیفته و اون از بین رفتن پیش بیاد.
بله.
ما وقتی ببینیم که یه موجودی به گندگی صدام مثل یه مگس دست اینا له میشه، من باید یه چیزی بشه، من باید یه اشکال داشته باشم که نفهمم که دارم حالت بد قرار میگیرم و هیچ کس به خاطر منافع من نه اشکی خواهد فشان نه برای ادعاهای من تره خود خواهد کرد. اینو فراموش نکنیم. فقط باید رو پای خودمون بیستیم، باید دست به دست هم بدیم. همه ملتی که این چند هزاره رو با هم اومدن، هزارهای دیگر رو هم با هم خواهند رفت، همه با هم باشیم. فقط این رو میخوام، نه به اون جوانهایی که شاید خدای نکرده گول خورده باشن، به اون اندیشه به مزدان دارم میگم که ای مگس عرصه گیتی نه جولانگه توست، ارز خود میداری و
زحمت
ما میداری. ایران سرجاش خواهد موند و خواهد ماند، آینده خواهد بود. تو فقط ارز خودتو میبری. معمولا میگم دیوانه سنگی به چاه میندازه تا چندین آقل میخواد که اونو بکشه بیرون باید به زحمت بیندازیم.
کاملا درست.
اگر نه تمامیت ایران همچنان خواهد بود، دیدیم که تا این که ذره ای از خاک ایران به تجاوز شد بهش، به اشغال بیگانه در آمد و خرم شهر عرب زبان به تصرف در آمد، لشکر آشورای تبریز جنبید، شهید باکری ها جنبیدند، اون سرزمین از دست رفت، دست دفتر رو به پس گرفت.
بله.
اینو فراموش نکنیم. این ایرانی اینه، ایرانی تبلورش باکری هاست، تبلورش خیابانی هاست، تبلورش سنت الاسلام هاست و تبلورش با این جوان های بعد از انقلاب ما حسن و قدیر پسران علی مسیح.
قطعاً این چنین است و حتماً چون ایران نباشد تن من مباد است. زاغربی به اشعار استاد شهریار و به زبان ترکی آذری اشاره کردید و همین خاطر این گفتگو رو با قسمتی از شرح خاطرات شهریار و اشعاری رو که به زبان ترکی آذری خوندند به پایان میبریم. من بیش از این مزاحم شما نمیشم، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از فرصتی که در اختیار من گذاشتی بیشترین سپاس رو دارم. من هم شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم که در اشاعه فکر استقلال ایران همیشه پیروز و پایدار باشه.
در کنار شما عزیزان حتما ملت ایران موفق خواهد شد. شبتان خوش و خدا نگهدارتان.
ذوق ادبی بلکه حساسیت ادبی بیشتر مدیون مادرم است. مادر من خودش سواد خواندن و نوشتن نداشت، ولی چون پدرش اهل علم و ادب بود محفوظات خیلی شیرین ادبی داشت. اشعار بسیار لطیف ترکی، فارسی، عربی به خاطر داشت و مخصوصاً خودش وقتی شعر لطیفی رو میخواند میلرزید و اشکش میریخت. این بود که علاوه بر حق وراثت، اصلا اون حال مادرم از اول کوچیکی از بچگی در روح من منعکس شد. یادم از 4 یا 5 سال داشتم اولین شعر لطیفی رو که حس کردم به ذائقه سپردم مادرم خواند. این دو بیت ترکی بود که هنوز در مغز من صدا میکنه و هنوز در نظر من از لطیفترین اشعار دنیاست. و اون دو بیت اینه: گتما ترسا بلاسی من دسنه سایه گلیم دامنو نم یاپشم من دا کلی سایه گلیم یا که سن گل گلن اسلامی گلم ایلا قبول یا که تعلیم لمن مذهب عیسای گلم. بله، از این موقع ذوق ادبی من به اصطلاح خشت اولیش کار گذاشته شد و این دو بیت را از 4-5 سالگی حفظ کردم و همیشه میخواندم. تا به سن 7 سالگی که بنده رسیدم، اون اوقات اشعار مرحوم صابر افندی در ایران خیلی معمول بود، به خصوص در آذربایجان، و بنده هر شعری رو میخوندم یا میشنفتم از صابر حفظ میکردم. این بود که اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. بعد همینجور غرق در شعرهای لطیف بودم تا به سن 9 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم، یه مصمتی ساختم که بیت اولش این بود: من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره تلاش در تغییر زبان ترکی آذری و تقلید از زبان ترکی ترکیه و در پی آن اهداف و چگونگی این تلاش ها توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.